روسیه دومین بار در چند روز اخیر چند شهر اوکراین را هدف حملات موشکی قرار داد. به گفته سخنگوی وزارت دفاع روسیه، مسکو مراکز ستاد فرماندهی نظامی و تأسیسات انرژی اوکراین را در چند منطقه هدف قرار داده. ایگور کوناشنکوف افزود روسیه به حملات گسترده خود به تأسیسات زیربنایی اوکراین ادامه می‌دهد. حملات روسیه به شهرهای اوکراین پس از آن شدت گرفت که شنبه گذشته انفجار و آتش سوزی در پل کرچ در شبه جزیره کریمه باعث فرو ریختن بخشی از این پل ارتباطی میان روسیه و کریمه شد. روسیه اوکراین را عامل این انفجار معرفی کرد. در واکنش به تشدید حملات روسیه به اوکراین، سران گروه هفت نشست فوق‌العاده برگزار کردند. در این نشست رئیس جمهور اوکراین خواستار دریافت تسلیحات بیشتر از کشورهای غربی شد. دبیر کل ناتو نیز هشدار داد پیروزی روسیه به معنی شکست ناتوست و غرب باید به ادامه حمایت از کیف فکر کند. اما کاخ کرملین در واکنش به این موضع‌گیری‌ها هشدار داد مجهز کردن اوکراین به موشک‌های دوربرد به معنی مشارکت غرب در جنگ علیه روسیه است و به تشدید درگیری‌ها منجر می‌شود.
و همزمان با روز بزرگداشت حافظ، از نسخه خطی دیوان حافظ متعلق به 3 قرن گذشته رونمایی شد. این نسخه نفیس در اختیار یک شهروند ایرانی بوده است. معرفی حافظ به عنوان یکی از مفاخر فرهنگی به نسل جوان از اهداف مشترک برنامه‌های فرهنگی در این ایام است.
عشق من به چشمان تو جاودانه است.
نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد.
شعر خواجه شمس‌الدین محمد ملقب به حافظ به تعبیر شاعران سخنی است که نه چون گل فرو می‌ریزد و نه چون سنگ می‌فرساید، بلکه هر چه زمان می‌گذرد رونق و لطف دیگر می‌گیرد و حافظ به نوعی شناسنامه هویتی ماست. حسن انوری، حافظ پژوه.
ایران تنها خاک نیست که خاک رو به جوانها بشناسیم. ایران یعنی حافظ، ایران یعنی فردوسی، ایران یعنی شاهنامه.
حافظ اگرچه در سده 8 هجری قمری میزیسته است، اما بشر امروز نیز نیازمند اندیشه های اوست. اندیشه هایی که برگرفته از آموزه های قرآن کریم است و شاعران مشهور جهان را نیز به تحسین واداشته است. اسماعیل آذر، مدرس زبان و ادبیات فارسی.
گفته خودش گفته بوده ای حافظ، آیا میشه من دربان در اون میکده ای باشم که تو مستیت رو از اون وام گرفتی؟
به تازگی نیز سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران نسخه قدیمی از دیوان حافظ مورخ قرن 12 را خریداری کرده است تا میراث ادبی ما در کشور خودمان باشد. مرضی منزوی، خبرگزاری صدا و سیما.
اکنون خبرهای ورزشی با جای همکارم آقای حسین باقنده.
سلام عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی آسیا امروز در بحرین پیگیری شد و در بخش زنان فروغ یونسی در گروه بی دسته 71 کیلوگرم با مجموع 183 کیلوگرم در رده نخست قرار گرفت. برای مشخص شدن جایگاه یونسی باید منتظر نتایج رقابت وزنه‌برداران گروه آ باشیم. در این گروه الهه رزاقی از کشورمان هم حضور دارد. هفته سوم لیگ برتر والیبال مردان امروز برگزار میشه و در بازی مهم شهرتاب یزد مدافع عنوان قهرمانی میزبان شهرداری گنبد است. سایپا و پیکان شهرآورد پایتخت رو برگزار میکنن و هورسان رامسر در زمین پاس گرگان به میدان میرود. در 3 دیدار باقی مانده هفته 8 لیگ دسته 1 فوتبال کشور امروز شهرداری آستارا با استقلال خوزستان، خیبر و خرم‌آباد با چادرملو اردکان و شهرداری همدان با چوکای تالش دیدار می‌کنند. دیروز هم در بازی مهم تیم صدرنشین شمس‌آذر قزوین برابر مس شهر بابک 1-1 متوقف شد، اما با 7 امتیاز همچنان صدر جدول را حفظ کرد. فجر سپاسی شیراز با نتیجه پرگل 11-0 تیم وحدت خراسان را برد و به 1 امتیازی شمس‌آذر رسید. استقلال ملاسنی برابر طلایی ساوی به تساوی 1-1 رضایت داد و با 16 امتیاز و به دلیل تفاضل گل کمتر در مقایسه با فجر در مکان سوم ایستاد. اسامی داوران هفته نهم لیگ برتر فوتبال اعلام شد. در آغاز بازی این هفته فردا دیدار تیم‌های پرسپولیس با مصر رفسنجان را کوپال نازمی، گلگهر سیرجان با نساجی مازندران را امیر سامان سلطانی، صنعت نفت آبادان با سپاهان اصفهان را حسن اکرمی و فولاد خوزستان با پیکان تهران را بیژن حیدری قضاوت می‌کنند. در ادامه پس فردا نیز بازی زوبان و استقلال تهران را پیام حیدری، هوادار تهران با ملوان انصاری را حسین زیاری، تراکتور تبریز با نفت مسجد سلیمان را محمد حسین ترابیان و آلومینیوم عراق با مس کرمان را احمد محمدی داوری خواهند کرد. فدراسیون جهانی فوتبال همانند ادوار گذشته جام جهانی به ازای هر روز حضور بازیکنان در اردوهای تیم‌های ملی خود 10,000 دلار به حساب باشگاه‌های بازیکنان واریز می‌کند. بر اساس این طرح هر چه یک باشگاه بازیکنان بیشتری در جام جهانی داشته باشد، درآمد بیشتری هم کسب خواهد کرد. جام جهانی فوتبال اواخر آبان در قطر آغاز میشه. همچنین کشور میزبان در فاصله یک ماه مانده به برگزاری این رویداد مهم با برپایی نمایشگاهی پیراهن تیم‌های ملی فوتبال، توپ‌های جام جهانی، لباس داوران و دستکش دروازه‌بانان در ادوار گذشته رو به نمایش گذاشته است. و رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان اروپا امشب در گروه‌های 1-4 پیگیری میشه و در بازی مهم گلاسکو رنجرز اسکاتلند با لیورپول انگلیس، اتلتیکو مادرید اسپانیا با تیم صدر جدولی بروژ بلژیک، یاران سردار آزمون در بایر لورکوزن آلمان با همتیمی‌های مهدی طارمی در تیم پورتو پرتغال، بارسلونای اسپانیا با اینتر ایتالیا و ویکتوریا پلژان جمهوری چک با بایر مونیخ آلمان برابر هم به میدان میرن. خیلی متشکرم از همراهیتون با خبرهای ورزشی.
پیک نیمروزی. به نام خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و ادب خدمت همه شما هموطنان عزیز و ارجمندم. خیلی خوش آمدید به پیک نیمروزی، در خدمت شما هستیم. ابتدا بریم اتاق فرمان، برمیگردیم، در خدمت هستم.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بگید. پیک نیمروزی.
بالاخره الگوی کشت محصولات زراعی 1401-1402 رونمایی شد. سندی که در اون مسئولیت‌های وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و نیرو بیشتر از دستگاه‌های دیگه مشخص شده. مشوق برای محصولات راهبردی، تعرفه برای محصولات جالیزی، آموزش و ترویج به کشاورزان و تسهیلات یارانه‌ای برای کشاورزان اولویت‌های الگوی کشت هستند. در همین رابطه ارتباط تلفنی داریم با آقای قربانی، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی. آقای قربانی سلام، روز شما بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان برنامه شما.
متشکرم از شما. طبق گفته خود شما، اولویت اجرایی شدن الگوی کشت آقای قربانی مشوق‌های یارانه‌ای و تخفیفات بیمه‌ای و آب بهاست. اول درباره‌شون یه توضیحاتی بدید لطفاً.
بله، خدمت شما هست که با در واقع تأخیر یک هفته‌ای بالاخره الگوی کشت ابلاغ شد. البته الگوی کشت به موقع آماده بود، یه سری مقدمات می‌خواست، رایزنی‌ها نیاز داشت که خوشبختانه روز دوشنبه رونمایی شد ازش. ما برای اجرای الگوی کشت در واقع چند تا پیش نیاز داشتیم. یکیش بسته حمایتی تشویقی برای جذاب شدن در واقع الگوی کشت بود که بالاخره کشاورزان ما انگیزه های لازم رو پیدا کنن برای اینکه الگوی کشت ما رو بپذیرن.
بله.
در بسته حمایت تشویقی ما که در واقع نسل سریع سیاست های کلی برنامه ششون بند ته ماده 35 هستش، اونجا اشاره میکنه که مشابه ها و حمایت ها فقط باید در واقع به افرادی پرداخت بشه که در الگوی کشت مشارکت میکنن.
بله.
بر این اساس این بسته تبدیل شده. در بسته ما چند تا آیتم بسیار مهم داریم، از جمله قاعده بخشودگی آب بها به نسبت 50-50، یعنی 50% ما تخفیف آب بها داریم، بخشودگی آب بها داریم برای کشاورزان عزیزی که الگوی کشت مثل تعریف شده رو بپذیرن یا سبد محصولات تعریف شده رو بپذیرن. همین که بپذیرن و اون محصولات رو کشت بکنم 50% آباها تخفیف خواهند داشت. 50% دیگه با توجه به عملکرد در واحد صد یعنی افزایش بهره‌وری مشمول اونها میشه. اگه یک کشاورزی 20% افزایش بهره‌وری داشته باشه، افزایش عملکرد داشته باشه نسبت به متوسط منطقه، میتونه 20% مازاد بر اون 50% ابتدایی بگیره و 70% در واقع بخش دیگه.
یعنی سقفش 70%؟
نه 100%.
سقف 100%.
بله، اگه کسی 100% در واقع 50% ارتفاع بهره وری داشته باشه، کلن آب‌بهاش صفر میشه.
خب
این نکته اول بود که برای بحث سیاست ها. نکته دوم در ارتباط به تخفیفات بیمه ای هستش. ما بیمه، تخفیفات بیمه ای خوبی رو هم داریم که کشاورزانی که الگوی کش رو بپذیرن، اما از این که یه محصول راهبردی رو تولید میکنن مثل گندم یا چند محصول راهبردی و تعریف شده در سبد الگوی کش رو بپذیرن، اونجا هم تخفیفاتی
شامل
رو در واقع در بر میگیره و مشمول اونها میشه، که این هم خب یه عددی هستش که قیمت تمام شده کالای اونها رو خواهش میده، خب مسلماً سود اونها رو افزایش میده. نکته سوم، تمام تسهیلات یارانه‌ای که ما داریم اولویت کسانی هستن که وارد الگوی کشت میشن و الگوی کشت پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی رو میپذیرن. در ارتباط با برق‌بها هم خوشبختانه تعاملات خوبی با وزارت نیرو داشتیم. علاوه بر آب‌بها اونجا هم مقرر شد که انشالله عدد خوبی رو برای بخشودگی برق‌بها داشته باشن که انشالله اون رو به زودی به مزید نهایی بشه به ما اعلام میکنن و ما اون رو هم به اطلاع کشاورزان عزیزمون میرسیم. در ارتباط با یارانه نهادها و عوامل تولید مثل کود، بعض هم یارانه این که موجود هستش صرفا منحصرا این یارانه مشمول کسانی خواهد شد که وارد
الگوی کشت میشن.
از اون طرف البته پروژه های آب و خاک 85% یارانه آبیاری تحت فشار هم مشمول کشاورزان و مناطقی میشه یا حوزه هایی میشه که الگوی کشت رو بپذیرن یا در الگوی کشت پیش رو باشن در بین استان ها و به موازات در واقع این مشوق ها عدم تشویق هایی رو هم عملا اونهایی که الگوی کشت رو نپذیرن مشمول در واقع این تشویق ها نخواهند شد.
بله خیلی متشکرم.
ضمن اینکه عوارض بر محصولات آببر رو هم ما در نظر گرفتیم که محصولات آببر مثل خیار، مثل گوجه مزرعی، مثل هندوانه، خربوزه و زمینی، پیاز، اینها هم در واقع مشمول عوارض بالا میشن. اما تولید این محصولات در سطوح تعریف شده در استانها برای تامین نیاز به مردم عزیزمون در واقع مورد حمایت قرار گرفت.
بسیار عالی. خیلی متشکرم از شما قربانی، معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی. من باهاتون خداحافظی میکنم.
از بامداد امروز تا نیمروز در جهان چه روی داده است؟
سریع‌ترین راه برای دریافت جدیدترین خبرها و تحلیل‌ها کجاست؟
خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره می‌رسید، برنامه‌ای تحلیلی انتقادی را آماده پخش می‌کنند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی‌نیاز می‌کند.
پیک نیمروزی.
ابهامات در اعلام اسامی ابر بدهکاران بانک ملی تشدید شده. بر اساس قانون بانک مرکزی موظف در پایان هر فصل اطلاعات مربوط به تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط با تمامی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری رو منتشر کنه. اکنون 113 روز از پایان مهلت بانک مرکزی گذشته، اما اسامی بدهکاران بانک مرکزی اعلام نشده. سارا فضلی گزارش میده.
فهرست دریافت کنندگان وام‌های کلان بانک ملی همچنان در حاله ای از ابهام. طبق قانون بودجه امسال، بانک مرکزی باید فهرست دریافت کنندگان وام‌های کلان بانک‌ها را بر روی وبگاه خود منتشر کرده و پایان هر فصل به روز رسانی کند. وام‌های کلان 100 میلیارد تومانی که طبق تعریف شورای پول و اعتبار بانک‌ها موظف به انتشار آن شدند. امسال فهرست اطلاعات دریافت کنندگان این وام‌ها در سال جاری برای تمامی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری حداقل یک بار منتشر شده، اما انتشار اطلاعات مرتبط با وام‌های کلان بانک ملی تا کنون چند دفعه به تعویق افتاده.
اسامی دریافت کنندگان وام‌های بالای 100 میلیارد تومانی بانک‌های ملی ایران، خاورمیانه، صنعت و معدن و سرمایه هنوز منتشر نشده است.
بانک مرکزی فهرست تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط 7 بانک دیگر را منتشر کرد. بنابراین تنها فهرست وام‌های کلان بانک ملی منتشر نشده.
رئیس کل بانک مرکزی 20 مرداد ماه قول داده بود اطلاعات وام‌های کلان این بانک به زودی منتشر می‌شود. آقای صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی:
اینم روزهای آینده انشالله منتشر میشه.
اما نشد. علت منتشر نشدن فهرست وام‌های کلان این بانک را از مدیر عامل بانک ملی پیگیری کردیم که این پاسخ را دریافت کردیم. آقای فرزین، مدیر عامل بانک ملی، شهریور ماه 1401:
دادیم به بانک مرکزی، بانک مرکزی که باید منتشر کنه.
موضوع را 11 مهر ماه بار دیگر از رئیس کل بانک مرکزی پیگیری کردیم که وی از منتشر نشدن این فهرست اظهار تعجب کرد. بانک ملی هم منتشر میشه این بار یا که
نکرده؟
نه، بانک ملی هنوز منتشر نکرده، هم اشخاص مرتبطش و هم کلانش.
خب اینو ما دنبال میکنیم.
حالا بانک مرکزی 12 مهر ماه طبق وظیفه قانونی خود فهرست دریافت کنندگان وام‌های کلان 18 بانک و مؤسسه اعتباری را به روز رسانی کرده، اما کماکان نام بانک ملی در این بین دیده نمی‌شود. این موضوع را بار دیگر از این بانک پیگیری کردیم، اما باز هم همان پاسخ گذشته را شنیدیم. آقای فرزین، مدیر عامل بانک ملی:
ما بالای 1000 میلیارد ریال که بر اساس اعتبار یا به قولشون بر اساس وام بوده، ما اینو اعلام کردیم. به بانک مرکزی اعلام کردیم.
وقتی برای بار دوم به سراغ بانک مرکزی رفتیم، مانند اکثر مواقع با عدم پاسخگویی این نهاد مواجه شدیم و همین عدم پاسخگویی منجر شد تا دلیل منتشر نشدن فهرست وامگیرندگان کلان بانک ملی همچنان در حاله ای از ابهام باقی بماند. بانک مرکزی اعلام کرده اسامی بانک هایی که اطلاعاتشان را منتشر نکردند به کمیسیون اصل 90 مجلس و دیوان محاسبات ارسال کرده. حالا باید منتظر ماند و دید چه زمانی اطلاعات وام های بالای 100 میلیارد تومان بزرگترین بانک دولتی ایرانی بر وبگاه بانک مرکزی قرار میگیره.
طرح بازسازی و نوسازی صنایع دارویی در وزارت صنعت، معدن و تجارت تدوین شده تا با کاهش تعرفه واردات و ارائه تسهیلات بانکی تولید و صادرات در صنعت داروسازی جان تازه‌ای بگیره و ارزآوری بیشتری نصیب کشور کنه. امیر نوایی گزارش میده.
هفتمین نمایشگاه ایران فارما امسال با شعار نوسازی صنعت داروسازی برپا شد. مدیران شرکت‌های داروسازی معتقدند
شرکت‌های دارویی ما عمدتاً یه بخشش خوب قبل انقلاب بودن، یه بخشش تو دهه اول انقلاب ایجاد شدن. همه اینها تقریباً بیش از 30 سال از عمر کارشون گذشته. طبیعیه که نیاز باشه که این صنعت خودش رو در واقع بازسازی بکنه.
ماشین‌آلات خیلی فرسوده شده، راندمان تولیدشون خیلی پایینه.
هزینه تولید به شدت تو این روش بالا هستش. نیاز هست که بازنگری اساسی تو این خطوط صورت بگیره، دستگاه‌های جدید بیاد.
بعد از سالها فعالیت مستمر، این صنعت در حوزه تجهیزات و ماشین‌آلات نیاز به پوست‌اندازی و جوانسازی دارد. فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت:
ما هم باید متمرکز باشیم بر توی داروهای پیشرفته، این کار از خوبی پیشرفته، هم متمرکز بشیم و تامین مواد اولیه داره در داخل کشور و همین که یک ارتقای رو در سطح فناوری و ماشین‌آلات شرکت‌های دارویی توجه کنیم.
دانش و فناوری تولید برخی از این تجهیزات در کشور وجود دارد و شرکت‌های داروسازی هم بخشی از نوسازی را با همین دستگاه‌های داخلی انجام می‌دهند. با با تعدادی از تولید کنندگان ماشینالات صنایع دارویی در این باره گفتگو کردیم.
دوربین هایی داریم که روی دستگاه های بسته‌بندی قرص هست که قرص های یا قرص اشتباه نره، قرص نصفه یا خالی توی اون بلیستر هایی که هست نره. دستگاه های چک وزنی داریم که در حین حرکت میتونه محصول رو چک بکنه.
تنها دستگاه توی ایرانی که الان خودمون ساختیم میتونه قرص تو کپسول بندازه، میتونه کپسول تو کپسول بندازه. ما اینو قبلا نداشتیم. میتونه دو مدل پلت پر کنه. ما چون این دستگاه رو نداشتیم اون دارو به خصوص ما نمیتونیم تولید کنیم.
اما برخی دیگر از ماشینالات مورد نیاز صنعت را ناچاریم از طریق واردات تامین کنیم که صنعتگران معتقدند برای این واردات دولت باید آستین ها را بالا بزند. فعالان صنعت داروسازی در این باره میگویند
از طریق بانک ها میتونه تسهیلات با بهره کم در واقع در اختیار صنعتگر بذاره که بتونه ناوگانش رو در واقع به روز رسانی بکنه. قطعا با در واقع اون صادراتی که اون شرکت انجام میده میتونه این آورده رو در واقع این کمک رو به نحوه بهتری جبران بکنه.
وزارت صنعت معدن و تجارت طرح بازسازی و نوسازی صنایع دارویی را تدوین کرده و قرار با کاهش تعرفه‌های وارداتی در گمرک و ارائه تسهیلات بانکی این طرح از امسال به اجرا در بیاد.
بسیار سپاسگزارم از همراهیتون. روز بخیر و خداحافظ.
بورس دیگر ضرر ندارد. با صندوق تضمین اصل سرمایه کاریزما با خیال راحت در بورس سرمایه گذاری کنید. سرمایه شما تضمین شده است. برای کسب اطلاعات پذیرنویسی عدد 1 را به 10,041,000 ارسال نمایید. صندوق تضمین اصل سرمایه کاریزما. کاریزما سبک زندگی است.
سیمان سامان غرب دریافت نشان رعایت حقوق مصرف کننده در سالهای 92, 93, 94 صادر کننده برتر کشور در سالهای 91, 92, 93 و 94 دریافت نشان صدایی کیفیت در سال 2014 مؤسسه بید فرانکفورت آلمان و استاندارد محصول اروپا CE. سیمان سامان غرب مقاوم در کیفیت سبز در زندگی.
شرکت پالایش نفت جنت، پالایشگاه تولید قیرهای راهسازی، دارای آزمایشگاه تخصصی و ناوگان حمل سریع. شرکت پالایش نفت جنت.
گزارش
من در خدمت جناب آقای کریمی هستیم، نایب رئیس محترم کمیسیون صنایع. خدمت سلام عرض می‌کنم.
سلام عرض کنم بنده هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو ایران.
جناب کریمی، همونجوری که مستظر هستید اصلاحاتی امروز در خصوص بودجه در صحن اتفاق افتاد. توضیح می‌فرمایید که این اصلاحات در چه مسیر و چه روندی؟
خدمتتون عرض کنم همونطوری که مردم عزیز ما می‌دونن هر ساله میزان زیادی از وقت مجلس در حد چند ماه صرف بررسی و تصویب بودجه سالانه دولت میشه، در حالی که خب در پارلمان ها و مجالس دیگه دنیا این خیلی کمتر هست و با یک فرایند راحتری انجام میشه. ما در بودجه دو بخش عمده داریم، یکی بخش احکامی است که در بودجه میاد و یکی هم بخش جداول و به عبارتی مبالغ و ارقام مصوب برای پروژه ها و هزینه های جاری که دولت داره. این یک جا آمدن این بودجه، یعنی شامل هم احکام و اینها، یک حجم کار زیادی رو ایجاد میکنه و یک تداخلی رو ایجاد میکنه که باعث میشه که کمیسیون تلفیق و همه مجموعه نمایندگان چند ماه مجموعا درگیر بحث بودجه میشن. پیشنهادی که الان آمده و کلیاتش هم الحمدلله تصویب شد، این تلاش رو داره که بتونه اولا تفکیک کنیم ما بخش احکام رو با بخش مبالغ و ارقام اعتبارات عمرانی و جاری و بحث احکام جداگانه و زودتر به مجلس ارائه بشه. در این بخش اینم عرض کنم که اصولا بودجه یک سند مالی دولت هست و معنا نداره که ما در سند مالی یک ساله بودجه بخوایم قانون گذاری کنیم. به همین خاطر احکامی که در بودجه میاد باید به حداقل ممکن کاهش پیدا کنه. اینکه ما برداریم یه 30-40 تا ما تبصره بنویسیم احکام مختلف، این واقعا کار درستی نیست. به همین خاطر این تصمیم شاید میتونه مقدمه این باشه بر اینکه ما به تدریج احکام رو کاهش بدیم و بودجه رو به سمت ماهیت واقعیش که همون سند مالی سالانه دولت هست سوق بدیم. و اگر این بخش زودتر انشالله سامان پیدا کنه، در بخش دوم هم جداول و ارقام میاد که اون هم به اصطلاح رسیدگی کلی میشه و ما ارقام کلی رو میتونیم بدیم و این مشکلاتی که مثل امسال پیش آمد، جداول بودجه با تاخیر چند ماهه عملا ابلاغ شد و تاخیری در فرایند اجرایی شدن بودجه سال 1401 پیش آمد و روند سنتی که در سالهای گذشته هم بوده، انشاءالله اصلاح بشه و یک زمینه‌ای باشه برای تحول اساسی در فرایند تدوین بودجه در دولت و تصویب اون در مجلس شورای اسلام.
خیلی ممنون و متشکرم، براتون آرزوی موفقیت میکنم.
بنده هم برای شما و همه ملت ایران آرزوی توفیق دارم.
فایزان شنونده، این هم گفتگویی بود با نایب رئیس محترم کمیسیون صنایع علی رشیدی، رادیو ایران، مجلس شورای اسلام.
ایران را،
ایران را
بشنویم،
ایران را
بشنویم،
بشنویم.
نگین،
نگین.
نام‌آوران ایران زمین. از نوجوانی دست به قلم بود و شعر می‌سرود و هر وقت که در مسابقات ادبی شرکت می‌کرد مقام می‌آورد. یک بار برای آنکه دوستش بتواند در مسابقات دانش آموزی مقام بیاورد و با هم به اردو بروند، در شاخه شعر شرکت نکرد و بدین ترتیب فرصت برگزیدگی دوستش را فراهم آورد. او از دوران دبیرستان شعر می گفت و مطلب می نوشت. یک بار برای خواهرش که سخنی نمی گفت و چیزی نمی شنید، دفتری کوچک از نوشته هایش را تدارک دید و به او هدیه داد. آن نوشته ها بعدن کتابی شد با عنوان واژه های لال که در شمارگان اندک برای استفاده معلمان آموزش و پرورش استثنایی به چاپ رسید. مردی که این چنین مهربان و با احساس بود، بعدها از بهترین شاعران معاصر ایران گردید.
دکتر قیصر امینپور.
میخواستم که ولوله برپا کنم، ولی با شور شعر محشر کبرا کنم، ولی با نی به هفت بند غزل ناله سردهم، با مثنوی رهی به نوا وا کنم، ولی تا باز روح قدسی حافظ مدد کند، دم می زدم که کار مسیحا کنم، ولی
قیصر امینپور در اردیبهشت ماه سال 1338 در شهرستان گتبند از استان خوزستان به دنیا آمد. پس از طی دوران دبستان و متوسطه در سال 1357 در رشته دامپزشکی دانشگاه تهران پذیرفته شد، ولی پس از مدتی از تحصیل در این رشته انصراف داد. او از دوران دبیرستان شعر می سرود و با پیروزی انقلاب اسلامی به صورت حرفه‌ای به هنر نویسندگی و شاعری روی آورد. همچنین در سال 1363 برای تحصیل در رشته زبان و ادبیات فارسی وارد دانشگاه تهران شد و این رشته را تا مقطع دکترا گذراند. او در سال 1376 از پایان نامه دکترای خود با راهنمایی دکتر محمد رضا شفیعی کتکنی با عنوان سنت و نوآوری در شعر معاصر دفاع کرد. دکتر قیصر امینپور از آن پس با تدریس در دانشگاه‌های تهران و انجام فعالیت‌های هنری در مراکز مختلف از جمله حوزه هنری و سردبیری مجله سروش نوجوان به ادبیات معاصر ایران و به خصوص ادبیات انقلاب اسلامی خدمتگزاری کرد. از زنده یاد دکتر قیصر امینپور اشعار و آثار بسیاری باقی مانده است که برخی از آنها مانند ناگهان چقدر زود دیر می شود و سراپا اگر زرد و پژمرده ایم ولی دل به پاییز نسپرده ایم به آثاری جاودانه و خاطر انگیز در میان مردم تبدیل شده است. قیصر ادبیات انقلاب سرانجام در آبان ماه سال 1386 جان به جان آفرین تقدیم کرد و پیکرش در